الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که دلالت الفاظ بر معانی یک امر ذاتی نبود، بلکه نیاز به وضع داشت و ما بحث کردیم و اونهایی که قائل دلالت تی هستند ادلهشون رو ملاحظه که همه ناتمام بود و بعد از آن که واضع هم به حسب نظر عبارت از بشر بود نه خداوند، یک بحثی در ماهیت وضع و حقیقت وضع واقع شده که آیا ماهیت وضع چیه؟ اگر ما بخواهیم وضع را یک تعریف ماهوی بکنیم چجوری باید معنا بکنیم و چیقت و ماهیت وضع را معرفی بکنیم؟ اینجا با ملاحظه کلمات و نظرات مختلف، آرایی و اقوالی در اینجا وجود داره در رابطه با ماهیت وضع که آیا حقیقت وضع چیه، که باید انشاءالله این اقوال ملاحظه بشه و ببینیم که حق با کدام یکی از این اقواله. اولین تعریفی که ما برخورد به او می کنیم تعریفی است که مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه در کتاب کفایه بیان کردند که ایشون کوتاهی می فرماید الوضع هو نحو اختصاص لفظ بالمعنا. وضع رو عبارت از این معنا قرار می دهند که نحو اختصاص به معنا پیدا می کنه، یک نوع ارتباطی که بین لفظ و معنا تحقق پیدا می کند، یک نوعی که بین لفظ و معنا وجود پیدا می کنه. بعد ایشون می فرمایند و من ثم صح تقسیمه الی التعیینی و التعینی. من ثم علاوه بر این که معنای مطابقی خودش رو افاده می کنه، به منزله یک تعلیل هم برای تعریف مرد آخون واقع می شود. یعنی چرا مرحوم آی آخون وضع رو اینجوری تعریف کرده؟ علت این تعریف چیه؟ علتش می‌فرماید یک تقسیمی است در باب وضع ملاحظه می‌کند که می‌گویند الوضع اما تعیینیون و اما تعینیون. وضع گاهی نحو وضع تعیینه که معنای وضع تعیینی این اساسی با انتخاب و اختیار خود یک لفظی را در برابر معنایی وضع میکنه، همونطوری که پدری برای فرزند خودش با و انتخاب ناری میکند، جعل لفظ در برابر معنا اگر به این کیفیت باشه، این را ازش تعبیر به وضع تعیینی می کنند. وضع تعیینی اونیست که نیاز به وضع نداره، به وضع تعیینی نداره، بلکه به این صورته که یک لفظی در معنای مجازی به اندازه ای کثرت استعمال و شدت استعمال پیدا میکنه که دیگه در دلالتش بر این معنای مجازی هیچ گونه نیاز به قرینه مجاز نداره، روی کثرت استعمال دیگه بی نیاز از قرینه صارفه مجازیه شده، دیگه حالا لفظ بدون قرینه هم حکایت از این معنای مجازی میکنه. این رو اصطلاحاً به او وضع تعینی میگویند. خب حالا دقت بفرمایید، مرحوم آقای آخوند میخوان اینطور بفرمایند که این وضعی که مقام برای وضع تعیینی و وضع تعینی واقع شده، این لابد ماهیت وضعه، لابد معنای حقیقی وضعه، یعنی در حقیقت وضع ما دو نوع می کنیم، یعنی ماهیت وضع منقسم به دو قسمه، مثل اینکه شما گاهی تقسیم می کنید، می گید الانسان و اما کاتبان و اما غیر کاتب، معناش این است که این دو کاتب و غیر کاتب ماهیت انسانیت مشترکند و اون چرا که شما مقسم برای این تقسیم قرار دادید همون معنای حقیقی انسانه، همه انسانه، ماهیت انسانی دو نوع داره، دو قسم داره، یک قسم کاتبند و یک قسم غیر کاتب. ایشون می فرماید ظاهر تقسیم وضع هم همینه، وقتی که به ما میگن الوضع اما تعیینیون و اما تعینی، ظاهرش این است که وضع معنای حقیقی رو مقسم قرار دادند، وضع با ماهیت واقعی مقسم قرار دادند، پس ما باید در رابطه با این ماهیت هم وضع تعیینی را ملاحظه بکنیم و هم وضع تعیینی را، یعنی بگوییم همونطوری که تعیینی داخل در ماهیت وضع و نوع و قسمیست از دو قسم وضع، وضع تعیینی هم همینطوره، در حالی که ما در وضع تعینی واضعی نداریم، در وضع تعینی انسانی نیست که لفظ رو در بر معنا ورده باشه، بلکه وضع تعینی زائیده قهری کثرت استعمال، کثرت استعمال این وضع تعینی رو به وجود آورده. خب اگر وضع تعینی مثل وضع تعیین در ماهیت وضع پیدا کردن، پس ما ناچاریم که برای وضع یک معنایی بکنیم که اون معنا هم وضع تعیینی رو بگیره و هم وضع تعیینی رو بگیرد. و اون معنا همینیست که ایشون میفرماید. ما گفتیم باید بگوییم که وضع یک نوع اختصاص لفظ به معناست، لفظ به معناست که این نوع اختصاص گاهی در اثر تعیین واضح تحقق پیدا میکنه و گاهی در اثر کسرت استعمال صورت وضع تعینی تحقق پیدا میکند و به نتیجه بله خب بله حقیقت همون حقیقت قول ایشون گوش بده گوش ما هنوز حرف ایشون رو تمام نکنیم، بذار حرف ایشون روشن بشه شاید خودمونم اشکال داشته باشه. پس ایشون در حقیقت ریشه تعریف خودشون رو بیان میکنن، یعنی چه چیز موجب شد که ما وضع رو به این صورت معنا بکنیم. اون مسئله تقسیم وضع الی تعیینی و تعینی، او به منزله علت این تعریفه. این ظاهر عبارت ایشون، لکن دو تا اشکال به ایشون وارده. یک اشکال که اشکال مهمی است عبارت از اینه که حالا ما به اون تقسیم و اینا کاری نداریم، شما بالاخره میگید الاز او نحو و اختصاص لفظ یا للفظ بالمعنا، نحو به معنای نوعه، وضع یه نوع اختصاص لفظ است به معنا، یک نوع ارتباط لفظ است به معنا، اما بیان نکردید ارتباطی هست، بیان نکردید که چه نوع اختصاصی هست. یک اشاره اجمالیه و در حقیقت یک معنای مبهمی رو شما در تف وضع ذکر کردید. این مثل میمونه که اگر به کسی بگوین انسان رو شما تعریف کنید، بگوید یک نوعیست از موجودات این عالم. خب البته این واقعیته، انسان یک نوعیست از موجودات این عالم. اگر بگوین ملائکه رو شما تعریف بکنید، بگید نوعیست از موجودات، اما خب این تعریف ملائکه نشد، این تعریف انسان نشد، این یک اشاره اجمالیه و یک عرض می شود معنای مبهمی رو شما بیان کردید. از شما می پرسیم که وشیه، شما می فرمایید ارتباطیست لفظ و معنا. خب اون نوع ارتباط چه نوع ارتباطیه و چه نوعیست؟ در کلام ما فقط به همین اجمال و ابهام و روشن نکردید که این اختصاص چه اختصاصی است و این ارتباط چه ارتباطی. لذا یک اشکال مهم به کلامیشون عبارت از این معناست که در مقام تعریف وضعید، در مقام بیان ماهیت وضعید، در مقام بیان ماهیت یک امر مبهم و یک اشاره مالیه بیشتر زه، نظیر همون مثالهایی که ما عرض کردیم. و اما اشکال دوم، این یک مطلبی خوب دقت بفرمایید، ما بعد از آنی که دلالت الفاظ را از ذاتی بوج کردیم و گفتیم دلالت الفاظ منشأ داره، منشأ وضعی داره که لفظ دلالت بر معنا میکنه و الا خود به خود و به ذات لفظ دال بر معنا نیست. خب بعد از آنی که این معنا رو ما مفروغ و عنه گرفتیم، آیا این اختصاصی که شما میفرمایید لفظ به معنا پی کنه، این خود وضعه یا نتیجت الوضعه؟ به عبارت دیگر ما اینجا سه تا مطلب داریم. یک مطلب این که الفاظ به دلالت بر معنا نمی کنه، طرف اول عرض می شود سه مطلبه. مطلب سوم که حالا دومشو کار داریم، مطلب سوم این است که الان می بینیم بین ما و معنای ما یک ارتباطی وجود داره، به قول شما یک نحو اختصاصی وجود داره. خب آن دوتا رو که کنار هم بگذاریم، در مطلب اول میگه دلالت الفاظ ذاتی نیست، حالا میبینیم در مرحله سوم الفاظ با معانی به قول شما یک نحو اختصاص و ارتباطی پیدا کردند. آیا این وسطه یه چیز دیگه ای وجود نداره؟ همین دوتا مرحله است، دلالت الفاظ ذاتی نیست، الان میبینیم لفظ دلالت بر معنا میکنه، اختصاصی لفظ به معنا پیدا کرده، آیا این وسطه یه چیزی وجود داره یا نداره؟ خب بلا اشکال این وسط یک چیزی وجود داره، این اختصاص رو به وجود داره. این وسط و مرحله ثانی یک مطلبی هست که این نوع اختصاص رو ایجاد کرده، او عبارت از وضعه. و الا اینی که شما به عنوان نحو و اختصاص بیان می کنید، این نتیجه الوضعه، یعنی به علت وضع این نحو اختصاص به وجود آمده، از این ارتباط بین لفظ و معنا به وجود آمده. و الا این ارتباط از کجا؟ شما که ذاتی بودن رو بتید، خب ذاتی بودن مورد انکار، حالا میبینیم ارتباط هست. خب ارتباط سبب نمیخواد، یک مرحله متوسطه نداره، اون مرحله متوسطه عبارت از وضعه. به عبارت روشنتر، ما وقتی که یه وضع را به عنوان معرف میخواییم تعریفش بکنیم، آیا وضع معنای مصدری رو میخواییم تعریف بکنیم یا وضع به معنای اسم مصدری و نتیجت المصدر رو ما میخواییم تعریف بکنیم؟ باز روشنتر، ما که حالا میخواییم وضع رو تعریف بکنیم، وضع رو میخواییم تعریف بکنیم یا اون چیزی که نتیجت و عمل الواضعه و یحصل من عمل الواضعه؟ پیدایی که ما میخواییم تعریف بکنیم وضع به معنای مصدریه، مربوط به واضعه، مربوط به کار واضحه. اما این که شما در مقام این عبارت از معنای اسم مصدریه که معنای اسم مصدری اون نتیجت المصدره و ما یحصل من المصدر، پس وضعی رو که ما تعریف می کنیم به معنی وضع کردنه، نه به معنای موضوع واقع شدن. وضع کردن رو ما می خواهیم تعریف بکنیم و این نحو اختصاص لفظ بالمعنا یا نحو اختصاص للفظ بالمعنا این نتیجه المصدره. لذا ما نباید این معنا رو در تعریف و ماهیت وضع ذکر بکنیم. منتها شما می فرمایید که پس با این تقسیم چه باید کرد؟ بله بله، بلندتر بفرمایید. نه، اینجا شرح اسم نیست، اینجا شرح اسم مثل سایر جایی که مرحوم آقای آخوند بیان میکنن، اینجا دارن حقیقت وضع رو بیان میکنن. اشکال در اون تقسیم واقع میشه که خب اگر شما در معنای مری وضع دارید بحث میکنید و ماهیت مصدری رو بررسی میکنید، پس این تقسیم یعنی چه؟ که الوضع اما تعیینیون و اما تعینیون. میگیم درسته، ما اگر قرینه ای برخلاف نداشته باشیم ظاهر تقسیم همین شما میگید. ظاهر هر تقسیمی این است که مقسم به معنای حقیقیش مقسم واقع میشود، مقسم به ماهیته مقسم واقع میشود. اما خب این ظاهر تقسیمه، اما اگر یک جای قرینه برخلاف داشته باشیم، اگر ما بیاییم بگیم اصلا اطلاق کلمه وضع در وضع تعین مجازه، اصلا وضع تعینی لیس به وضع، این غیر از این است که اون معنا حقیقت میشه. حقیقت بودن این یک معنای اعم از وضعه، ممکنه یک معنا موضوع له نباشه لکن در این حال حقیقی لفظ باشه. ما اطلاق کلمه وضع رو در بابی اصلا مجاز میدونیم، وضع تعینی لیس به وضعه، بلکه در اثر کثرت استعمال اون معنای مجازی عنوان معنای حقیقی پیدا میکنه. اما هر معنای حقیقی هم باید عنوان موضوع له داشته باشه و کلمه وضع در باب او صدق بکنه، این معنا مورد قبول نیست. پس ظاهر این تقسیم ولو اینکه این است که وضع تعینی حقیقتاً وضعه و هم وضعی حقیقتاً وضعه، اما خب هر ظاهری تا زمانی انسان به او اخذ میکنه که قرینه برخه داشته باشه. ما وقتی که از به معنای مصدری رو میبینیم در وضع تعینی اصلا وجود نداره، ماهیت و به معنای مصدری در وضع تعینی تحقق نداره، لذا میگیم این نوع از انواع واقعی وضع نیست. اطلاق وضع بر وضع تعینی این به صورت مجازه نه به صورت حقیقت. لذا اون چیزی که علت شده بر اینکه مرحوم آقای آخوند بیان وضع رو به این سو معنا بکنن، با ملاحظه این جهتی که عرض کردیم نمیشه این معنا مورد قبول واقع بشود. این یک بیان در باب وضع که ناتمامه، یک بیانی بله نه مردم عرض می شود هیچ نقشی ندارن، اون کثرت استعمال اونایم که میگن وضعه، یک وضع قهری به وجود میاره، یک عرض میشود معنای حقیقی قهری به وجود میاره و کثرت استعمالم به یکی دوتا و دهتا ارتباط نداره، یک امریست که خواه ناخواه خودش تحقق پیدا میکنه. و اما نظریه دوم رو، این نظریه دوم رو بعض الاعلام علاما فی کتاب المحاضرات نسبت به بعض اعازم میدهند که حالا معلومم نیست که مقصود از این بعض اعازم کیه. خوب دقت بفرمایید، چون نقل میکنه از بعضی از اعازم و بعد جوابی ذکر میکنند که اون جواب به نظر من قابل مناقشه است و جواب دیگری باید از این بعض الاعازم داده بشه. حالا اصل حرف این بعض اعازم رو دقت بفرمایید. بعض الاعازم گفتند که وضع عبارت از یک ملازمه واقعیه است بین لفظ و معنا، که این ملازمه واقعیه به دست واضع تحقق پیدا میکنه. اینجا چند نکته در این حرفه که خود این بعض الاعازم توضیح میدهد. اولا میفرماید که این که ما گفتیم که ملازمه واقعیه بین لفظ و معنا، کلمه واقعیت رو در اینجا به کار بردیم، شما فوراً نیایید از ما سوال بکنید، بگید که حالایی که کلمه واقعیت به کار برده شده باید یا از قبیل جواهر باشه و یا از قبیل اعراض باشه. واقعیات ما به تعبیر خود ایشون یا از مقولات خمسه جوهریه است یا از مقولات نهگانه عرضیه است. واقعیت رو به کار بردن، نیایید سوال بکنید که یکی از این هاست. آیا ملازمه واقعیه بین لفظ و معنا از مقولات جواهر یا از مقولات اعراض؟ تا من به شما جواب بدم که از هیچ کدام نیست، نه از مقولات خمسه جواهر، برای اینکه مقولات خمسه جواهر عبارت از عقل، عبارت از نفس، عبارت از صورت، عبارت از ماده است، عبارت از جسم، و این ملازمه بین لفظ و معنا داخل در هیچ کدام از این عناوین خمسه نیست و همینطور داخل در مقولات عرضیه نیست. چرا؟ برای اینکه مقولات عرضیه، خوب دقت کنید، همشون در یک جهت مشترکند و اون این است که اگر بخواهند در خارج تحقق پیدا بکنند، وجود پیدا بکنند، حتما باید در ضمن موضوع تحقق پیدا بکنند، در ضمن جوهر تحقق پیدا بکنند. فارق بین عرض و جوهر همین معناست که عرض یحتاج الى موضوع، اما جوهر لا یحتاج الى موضوع. این ملازمه بین لفظ و معنا موضوع نداره، نیاز به جوهر نداره. چرا؟ برای اینکه دو طرف این ملازمه دو تا طبیعت طبیعی لفظ ملازم با طبیعی معناست. حالا میخواد این دو تا طبیعت در خارج وجود پیدا بکنه یا نکنه، این لفظ در این معنا استعمال بشه یا نشه فرقی نمیکنه. بالاخره بر اثر وضع ملازمه بین لفظ معنا تحقق پیدا کرده. اگر تا روز قیامت هم کسی این لفظ رو در این معنا استعمال نکنه، قوت خودش باقیه. از اینجا می فهمیم که این ملازمه نیاز به موضوع نداره، این یک واقعیته که کسی این لفظ رو ایجاد بکند یا نکند فرقی در این ملازمه نمی کنه. بعد می گوید که می فرمایند که حرف اصلی ما اینه که کی گفته که واقعیات باید زیر پرچم جواهر و اعراض باشه؟ نه، ما یک سری واقعیاتی داریم که اصلا هیچ ربطی به مسائل جوهر و مسائل عرض پیدا نکرده. باب ملازمات می فرماید نوعاً مثلا مثال می زنه. اگر شما گفتید ان کان هذا العدد زوجا ينقسم الى متساويين، ينقسم الى متساويين ملازمه بین زوجیت و بین انقسام به متساويين، ملازمه بین فردیت و عدم انقسام به متساویین. آیا این ملازمه زیر پرچم مقولات خمسه جوهریه است یا زیر پرچم مقولات تسعه عرضیه است؟ زیر پرچم هیچ کدام نیست، در حالی که یک واقعیت مسلم است. مثال روشن‌تر، خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید لو کان بهما آلهتون الا الله لفسدتا، بین تعدد آلهه و بین فساد زمین و آسمان است دیگه این ملازمه، واقعیتی که در قرآن داره بیان میشه که ما نمیتونیم به این روشن‌تر پیدا بکنیم. خب آیا این ملازمه و نه بلا اشکال؟ خب این ملازمه واقعیت دار داخل تحت جواهره، داخل در تحت اعراضه، یا اینکه نه داخل در هیچ کدام نیست. لفرماید که علتی نداره که تا کلمه واقعیت مت میشه از هان توجه به مقوله جاز داشته باشن. واقعیت یک معنای اعمیه و گاهی هم لیس به جوهرن ولا به عرض. بعد می فرماید که این ملازمه ای که ما اینو معنا میگیم با ملازمات دیگر یک فرقی داره، در عین اینکه هر دوش واقعیه، در عین اینکه در هر دو این جهت وجود داره، لکن یه فرقی داره و اون اینه که اون ملازمات دیگر امور ازلیه هستند، یعنی کسی اون ملازمه ها رو به وجود نیاورده، کسی اون ملازمه ها رو عرض می شود که ابداع و اراس نکرده. اینجا من ذکر می کنم، یادتون هست که مرحوم آقایون در بحث ملازمه بینه و وجوب ذل مقدمه اونجایی که مسئله اصل رو مطرح میکنه، یعنی اگر ما شک کردیم که بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه ای هست یا نه، اونجا کسی حق نداره بگه ما به اصحاب عدم ملازمه تمسک میکنیم. نه، ملازمه اگر تحقق باشه ازلیت داره، و اگرم تحقق نداشته باشه که خب اصلا تحققی نداره و ملازمه‌ای وجود نداره. در سایر ملازمات مسئله به صورت ازلیت مطرحه، اما این بعض العوازم می‌فرماید که در مانحفه این خصوصی داره، این ملازمه ازلی نیست، این ملازمه وضع واضح و با واضح تحقق پیدا می‌کنه. ملازمه ای که بین ما و ما تحقق داره مثل سایر ملازمات ازلی نیست، این ملازمه حادث شده، به وضع حادث شده، به عمل واضح این ملازمه تحقق پیدا کرده. حدوثش عرض می شود که به واسطه واضحه، اما بقایش دیگه واقعیت داره. در بقا بین این ملازمه و ملازمه های دیگر هیچ فرقی وجود نداره، فقط اختلافشون در ناحیه حدوث و در مرحله حدوثه. پس خلاصه حرف بعض اعازم اینه که وضع عبارت است، البته کلمه ایجادیشون نمیگه، وضع است از ملازمه بین لفظ و معنا، یک ملازمه واقعیت دار، یک ملازمه حقیقی، نه مثل مسائل اعتباری که دائر مدار اعتبار معتبر باشه، نه مثل ملکیت و زوجیت و حریت و رقیت که اینها حدوثن و بقائن، مربوط به جهان اعتباره و به ید من به ید هل اعتباره. یه روز شارع اعتبار میکنه زوجیت این زن روی شما، فردا که طلاق میدی این دوباره اعتبار زوجیت میکنه، روز خانه رو میخری ملک شماست، فردا میفروشی از ملکیت شما زائد، مسائل اعتباریه. اما اینجا این بعض الاعازم میفرماید مسئله اعتباری نیست، یک ملازمه واقعیت. این حرف ایشون. بعض الاعلام اشکالی به ایشون کردند که این اشکال دوره قبل این طوری که ملاحظه کردم من پذیرفته بودم این اشکال رو، ولی حالا نمی. اشکال ایشون اینه، می فرمایند که این ملازمه برای کیه؟ آیا برای عالم و جاهل به وضع مطلقا، یا برای خصوص عالم به وضع، برای کدام یکی از اینهاست؟ اگر بگید ملازمه برای عالم و جاهل مطلقا، نتیجهش این است که ما دیگه اصلا نباید جاهل به لغت داشته باشیم. جاهل دیگه چه معنا داره اگر بین لفظ و ملازمه واقعی تحقق دار؟ دیگه شما عرض می شود که تصویر جاهل به لغت رو چجوری می کنید؟ اگر این ملازمه برای عالم و جاهل حدوست، دیگه جاهل به لغت نباید معنا داشته باشه، دیگه باید کتاب‌های لغت و جهل به لغت همه کنار برود. و اگر بگید نه، این لازمه برای خصوص عالم به وضع، این نتیجهش این است که اشکالی که ایشون میکنه اینه، نتیجه الوضع نه خود وضع، شون حالی که ما به مرحوم آقای آخون ذکر می کردیم و من در اون دوره قدری عرض می شود که این عشق تعبیر دیگری که بعض الاعلامم ندارند بیان کردم. گفتم اگر این ملازمه برای عالم به وضعه، این تقریبا یه شبه دوری اینجا تحقق میکنه، برای اینکه معنای وضعت و هازل لفظ به ازای هازل معنا این میشه جعلت بین لفظ و المعنا ملازمتن لعالم به هازل جعل. این للعالم به هازل جعلم تو خود جعلتو و معنای وضع ماد، و این یک شبه دوری تحقق پیدا می کنه. رو در اون دوره من پذیرفته بودم، لیکن به نظرم آمد که اساس این اشکال باطله. اصلا وضع به عالم و جاهل ارتباط نداره. این یه واضح، خوب دقت کنی، واضح بین لفظ و معنا ملاقات کرده، مخصوصا که ما کلمه ایجاد رو بگذاریم که در تعریف بعض الاعازم کلمه ایجاد نیست، اما خب اگر این ایجاد رو پلوش بگذاریم نتیجه این میشه ایجاد ملاقات واقعیه بین لفظ و معنا. شما بگید برا عالم یا برا، میگی مسئله وضع داره، واضح ایجاد ملازمه میکنه. بعد در طول تاریخ یه عده‌ای پیدا میشن علم به این و پیدا میکنن، یه عده‌ای هم جو کنن. این معنا نداره ماشینیم سوال بکنیم که واضح برا کی وضع کرده. اصلا شخص مطرح نیست، واضح لفظ رو در برابر بین لفظ و معنا ایجاد ملازمه یه به قول این بعض الاعازم کرده. خب حالا این ملازمه واقعیه رو بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن. مثلا این قرآن نمیگه که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، برای کی ملازمه رو خدا بیان کرده؟ به شخص کاری نداره، خدا داره یک واقعیتی که بین تعدد آلهه و بین فساد آسمان و زمین ملازمه است. خدا داره یه عده‌ای که به قرآن معتقدن، با قرآن سر و کار دارن، میفهمن این ملازمه رو، عالم به این ملازمه میشن. یه عده‌ای هم که قبول ندارن، منکر این ملازمه. اما ما نباید بگیم که قرآن برا کی داره بیان میکنه. قرآن داره یه واقعیتی رو بیان میکنه. واضح هم اگر این حرف بعض الاعرما پذیرفتیم، ایجاد ملازمه بین لفظ و معناست. بعد در طول تاریخ یه عده‌ای میان امه به این ملازمه و وضع پیدا میکنن، یه عده‌ای هم جاهل به وضعن، باید برن تعلم بکنن، نخواستن هم تعلم بکنن، به جهل خودشون دی میمونن. اما اینکه این ملازمه برا کیه، برا کی در باب وضع و ملازمه، این مطرح نیست. منتها یک اشکال این است که در کلام ایشون کلمه ایجاد ملازمه ذکر نشده، بلکه همون معنای اسم مصدری شبیه حرف مرحوم آیه آخون ذکر شده، که اون رو ما میتونیم توجیه بکنیم، بگیم ایجاد الملازمت الواقعیه بین اللفظ والمعنا. اما در عین اینکه این توجیه رو میکنیم، این حرف قابل تصور از دیگری اشکال وارده، و اون اینه. ما خوب دقت کنید، شما ما در باب ملازمه و ملازمات نمیتونیم تصور بکنیم یک ملازمه ای حدوثاً عرض و سابقه عدم داشته باشه و بقاءً واقعیت داشته باشه. به عبارت روشن‌تر، با عمل واضح و با اعتبار واضح، که خب میدونیم عمل واضح هم عرض میشود یک عمل خارجی به این معنا نیست. انسان یه وقت میاد یه ساختمانی رو میسازه، ساختمان بقا پیدا میکنه. نفس عمل واضح یک امر اعتباریه در مقام حدوثه. چیزی در مقام حدوث عنوان اعتباری داشته باشه و در مقام بقا واقعیت پیدا بکنه، این برای ما غیر قابل تصور. یا حدوث بقا ان واقعیت داره، مثل ملازمات ازلیه، تمام ازلیه است. ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ازلیه، یعنی عقل اگر حکم به ملازمه بکنه این دیگه سابقه عدم نداره، این ازلیست ملازمه عقلی بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه. اما بیایم یه ملازمه درست بکنیم که از نظر حدوث سابقه عدمی داره، اونم با اعتبار شروع بشه، اما از لحظه بعد از اعتبار این برای ما قابل تصور نیست. نفس همین معنا رو ما تصور بکنیم. اگر امر امر اعتباریه، امور اعتباریه حدوثن و بقاءن اعتباریه. گفتم مثل مسئله زوجی، خیام ازدواج شاره اعتباریت میکنه، نه اینا لحظه به لحظه است. هر داره اعتبار زوجیت بین شما و همسرتون میکنه، هر اعتبار ملکیت شما نسبت به ملکتون تحقق داره. اگر امر امر اعتباریه، این حدوثن و بقاءن اعتباریه. اگرم واقعیت داره، واقعیت اولا ازلیه، ثانیاً به اعتبار ما نمیتونیم یک واقعیتی رو درست بگیم. اشکال مهمی که بعد از توجیه کلام بعض‌الاعازم به این بعض‌الاعازم واره، نفس این معناست که این حرف قابل تعقل نیست و ما نمیتونیم این معنا رو بپذیریم. این هم عجیب، چهارشنبه و میخواستیم حرف گذشتیم. این هم یک نظریه، حالا یک نظریات دیگری در این باب هست که اونا رو هم انشاءالله بعدن ملاحظه میکنیم.